الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسایه سایت به سرم مستدام باد، همسایه سایت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام باد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا، بی اختیار سمت حرم می کشد مرا. با شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو. تا آسمان خیش مرا با خودت ببر، از آفتاب رد شده شبنم کنار تو. داریم افتخار که همشهریت شدیم، داریم افتخار که همشهریت شدیم. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، ما با تو در پناه تو آرام می شویم. وقتی که با ملائکه همگام می شویم، بانو تمام کشور ما خاک زیر پات، مردان شهر نوکر و زنها کنیزهات. زیباترین خاطره ها ما نگفتنیست، تصویر صحن خلوت و باران نگفتنیست. خوشبخت قوم و طایفه ما مردم قمیم، خوشبخت قوم و طایفه ما مردم قمیم. جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم. اعجاز این ذری که هموار بی حد است، اعجاز این ذری که هموار بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. من روی حرفهای خود اصرار می کنم، در مثنوی و در غزل اقرار می کنم. ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، عمریست محو او به تماشا نشسته ایم. اینجا کویر داغ و نمکزار شور نیست، ما روبروی پهنه دریا نشسته ایم. قم سالهاست با نفسش زنده مانده است، باور کنید پیش مسیحا نشسته ایم. بوی مدینه می وزد از شهر ما، بیا ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم.
ای دختر عقل و خواهر دین، وی گوهر درج عز و تمکین، اسمت شده پای بند مویت، ای علم و عمل مقیم کویت، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ما و تخت خورشید،
ای گوهر تاج آدمیت، در خلد نگین خاتمیت، ای تان به خطا به قم براندار، سخت تو را به قم نشانده. این خانه بهشت و جای حوا، ناموس خدای جایش اینجا، اندر حرم تو عقل مات است، این خاک که چشمه حیات است.
دختر عقل و خواهر دین، وی گفت گوهر درج عز و تمکین، اسمت شده پای بند مویت، ای علم و عمل مقیم کویت، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ما و دخت خوشید.
اسمی که در این زمین نهان، جانید که در تن جهان، این ماه منیر و مهر تو عکسی بود از قم و خراسان. اسمی که در این زمین نهان، جانید که در تن جهان، این ماه منیر و مهر تو عکسی بود از قم و خراسان.
دختر عقل و خواهر دین، وی گوهر درج عز و تمکین، اسمت شده پای بند مویت، ای علم و عمل مقیم کویت، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ما و دخت خوشید.
یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم اني اسألك ان تختم لي بالسعاده فلا تسلب مني ما انا فيه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. درود و سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانم و آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم، چه در ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، نمیدونم کجا همراه هستید با ما، و چه عزیزانی که گوشه این کره خاکی، جای جای این کره خاکی همراه هستند و شبکه جهانی ولایت رو و برنامه زنده امامت و ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. تبریک عرض میکنم. امروز 23 ربیع الاول و سال روز ورود با برکت، پرخیر و برکت و ماندگار حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم بود. همونطور که میدونید 23 ربیع الاول حضرت معصومه وارد شهر مقدس قم میشن، 17 روز هم بیشتر میهمان شهر مقدس قم نبودند و رحلت میکنند و نهایتاً این بارگاه با شکوهی که میبینید در شهر مقدس قم بنا میشه بعد از رحلت این بانوی بزرگوار. این تصاویری که الان با هم دیدیم چند لحظه پیش مال همین امروزه. خیلی خیلی جای شما خالی بود در شهر مقدس قم. ورودی یکی از مناطق شهر قم رو معمولاً هر سال 23 ربیع الاول یک کاروان نمادین رو درست میکنن با همون کجاوه و شتر و همون استقبالی که مردم از حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کردند و زنان قم استقبال کردند. حضرت وارد شهر مقدس قم میشن با عزت، با احترام. و یه منطقه‌ای هم هست، حالا عزیزان که به شهر مقدس قم میان حتما از اونجا بازدید بکنن، که بهش میگن ستیه یا میدان میر، که محل عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و اقامت ایشون و محل عبادت ایشون هست، که تقریبا نزدیک حرم هست، خیلی فاصله چندانی با حرم کریم اهل بیت نداره. حالا عزیزان که اومدن به زیارت حضرت معصومه حتما اینجا رو هم برن و زیارت بکنن. خلاصه جای شما خیلی خالی بود امروز در شهر مقدس قم. این تصاویر خیلی قشنگ و زیبا که دیدید، زنان و مردان شهر مقدس قم نه تنها بلکه از شهرهای مختلف دیگه، خیلی ها از سالهای گذشته تصاویر رو دیده بودن، اومدن به شهر مقدس قم با دسته‌های گل، با پرچم‌های رنگی و در واقع تجلیل کردن از اون روزی که حضرت کریمه اهل بیت، حضرت اخت الرضا، ولی نعمت ما اهل قم وارد این شهر شدن. و الحمدلله ما هر چی داریم در شهر مقدس قم به برکت این بانوی بزرگوار هست، که صبح بلند میشیم و سلام میدیم به محضر بانوی با کرامت اهل بیت عصمت و طهارت، و همه آنچه که در این دنیا داریم و در این زندگی داریم زیر برکت، زیر سایه این بانوی بزرگوار و به برکت حضرت کریمه اهل بیت هست. انشالله خدا نصیبتون بکنه بیاید شهر مقدس قم به زیارت کریمه اهل بیت مشرف بشید. به همین زودی مخصوصا این آرزو رو برای عزیزانی که خارج از کشور هستن، تو کشورهای مختلف دلشون پر میزنه برای ایران اسلامی، دلشون پر میزنه برای حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه و جاهایی که اماکن دیدنی و زیارتی ایران اسلامی هست. انشالله شما عزیزان که در خارج از کشور هستید، چه ایرانی هستید و چه به زبانهای دیگر سخن میگید و اهل کشورهای دیگه هستید، اما دلتون در گروه اهل بیت هست، انشالله بیاید و حتما این مکان مقدس و نورانی، شهر مقدس قم رو زیارت بکنید و این روایت رو هیچ وقت از یاد نبرید. ما از چهار معصوم، چهار امام روایت داریم در مورد زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها، هم از امام صادق داریم، هم از امام کاظم، هم از امام رضا، هم از امام جواد، از چهار امام معصوم روایت داریم که هر کس حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها رو در شهر مقدس قم زیارت بکنه بهشت برش واجب میشه. خلاصه این فرصت رو از دست ندید. البته اونهایی هم که به هر دلیل نمیتونن و شرایط برایشون مهیا نیست، میتونن از راه دور هم سلام بدن، زیارتنامه حضرت معصومه رو بخونن، انشالله ازشون پذیرفته خواهد شد. خب ببخشید یکم زیاد صحبت کردم، میخواستم کامل براتون صحبت بکنم و بگم اتفاقات خیلی مبارکی که امروز در قم افتاد و اتفاقا بعد از ظهر هم من توفیق داشتم در حرم برنامه رو داشتم، اونجا دعاگو و نواب زیاره همه شما عزیزان خوبم و همراهان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. باور کنید که من هر جا میرم به یادتون هستم، براتون دعا میکنم. البته بعضی از عزیزان گاهی ما رو میبینن، اظهار مهر و محبت میکنن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. اگه دوست دارید برام پیامک بدید، همین الان زیرنویس میشه شماره پیامک. اونایی که بلدن از قبل حفظ هستند و ارتباط دارن با ما که میدونن 301203 برای عزیزانمون در ایران اسلامی، هر جا که هستید همین الان گوشی تلفن همراه رو بردارید و با دستان مهربانتون یک پیامک برام بدید. حالا هر چی دوست دارید میتونید بفرستید، از حضرت معصوم، از زیارت، اگه حتی درخواست زیارت دارید بگید اسمتون رو، من انشالله حتما براتون به نیابت از شما زیارت به جا میآورم انشالله. چون میگم یه توفیقی هر روز من در حرم برنامه دارم بعد از ظهرها و این توفیقیه که مشرف میشم و انشالله دعاگوی شما هستم. اون پیامک دیگه هم پیامک این پیامکه، آره اینا، یکی پیامک بین‌المللی شبکه جهانی ولایت هست. یعنی هر جا که هستید، هر جای این عالم هستید میتونید پیامک بدید. انشالله دوستانم اتاق فرمان پیامکایی که از کشورهای دیگه هم میرسه اینها رو هم برای من بفرستن که انشالله در طول برنامه حتما پیامک‌ها رو خواهیم خون و یک فرصتی هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت در طول برنامه که میتونید تماس بگیرید، صدای قشنگ و دلربا و مهربونتون رو هم حتما بشنویم. میهمان و کارشناس عزیز و ارجمند برنامه زنده امامت و ولایت شبکه جهانی ولایت این شب جمعه هم مثل هفته های گذشته حضرت آیت الله دکتر حسینی قصرینی هستم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات و بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را در این ایام مبارک و با فضیلت مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را با آبروی آبرومندان درگاهش به ویژه حضرت معصومه سلام الله علیها سوگند می دهم، همه بینندگان عزیز ما را و ما را حاجت روان موده مشکلات و دغدغه‌های فکری همه ما را برطرف کند، دعای ما را به اجابت برساند و دست ما دنیا و آخرت از دامن اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه نکنه. و امروز من اخبار که می دیدم الحق مردم قم امروز واقعا گل کاشتن، یک استقبال نمادین خیلی با ارزش و با شکوه که واقعا زیبنده خلاصه حضرت معصومه سلام الله علیها بود انجام دادن و باشد که این قدم ها و این خوشحالی ها و این خلاصه همراهی ها بهترین ذخیره ای باشد برای شب اول قبر ما، برای برزخ ما، هنگام جان دادن ما، قیامت ما، بهشت ما و پل صراط که من بارها با اون زبان بی زبانیم بعضی وقتا حال پیدا می کنم، میگم یا علی ما از اول خلاصه اون وقتی که تو را شناختیم تلاش کردیم با این زبان الکنمون و با تمام توان که داریم از شما دفاع کنیم و حمایت کنیم و خب دوستان هم نسبت به ما حسن ظن دارن و بر این عقیده هستن که ما در خط مقدم از شما دفاع میکنیم. فقط علی جان تو را قسمت میدهیم با آبروی زهرای مرضیه اون لحظات جان کندن ما را فراموش نکنی، شب اول قبل فراموش نکنی. دوستان بعضی وقت من فکر میکنم یعنی واقعا مغزم سوت میکشه، جز این که عنایت اینها باشد. به قول من بعضی وقتا به دوستان میگم فردای قیامت عرض میکنیم خدایا کسی را پای حساب میبرن، محاکمه میکنن تا ثابت کنن که ایشون مجرمه، خدایا خودت رو شاهد میگیریم، قسم به جان علی قبل از این که ما را به حساب بکشانی اعتراف میکنیم بنده بدی بودیم، ولی الهی این کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدایا گرچه این همه بدی ها از ما دیدی، بنده بدی بودیم، ولی تو خدای خوبی هستی. به تعبیر امام سجاد، الهی کلما آرستنی بالخیر والاحسان آرستک بالاساعت والاسیان، خیرک الینا نازل و شرنا الیک ساعد. از تو جز خوبی احسان ندیدیم، تو از ما جز اسیان و گناه ندیدی، ولی تو خدایی ما عبدی، تو ربی و ما مربوبی، تو غفاری ما مذنبی. همون تعبیری که من داشتم در رابطه با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که وقتی میاد میگه یا اله العاصین، دو مرتبه صدا میاد لبک، عرضه میدارد خدایا هرچه صدات کردم یک مرتبه گفتی، ولی اله العاصین گفتیم دو مرتبه جوابم دادی. گفت آخه اونهایی که عبادت میکنن به عبادتشون خاطر جمعن، اونها که روزه میگیرن به روزشون خاطر جمعن، حج میرن جهاد میرن، اونها که عمل صالح میکنن امیدوارن عمل صالح دستشون رو بگیره، ولی گناهکارا غیر از من کسی رو ندارن. وقتی میگن ای خدای گناهکارا، یعنی دیگه همه درها به روی اونها بسته شد. انشالله عزیزانمون مخصوصا شب جمعه و برای یک لحظه هم که شده در یک گوشه این فرش خونه رو کنار بزنیم، این صورت گناهکارمون روی خاک بگذاریم، جمله امام سجاد رو که میگه الهی عبدک العاصی عطاک، خدایا بنده گناهکارت آمد، مقرن به ذنوب و قد دعاکا، اقرار میکنه به گناه و تو را میخونه، فإن تغفر فأنت لذلک اهل، خدا اگر ببخشی تو اهلیت و شایسته و بزرگی، از بزرگ جز بزرگواری و بزرگی انتظار نمیره، و این تطرد فمن یرحم سواکا، خدایا اگر از در خانت برانی دیگه کجا بدیم، کیه داریم. انشالله عزیزانمون این فرصتهای طلایی را غنیمت بشمارن، حالی پیدا کردن تلاش کنن این حال رو در یک گوشه فقط بین خودشون و خدا خلاصه صرف کنن. در روایت داریم اگر عش در چشمتون حلقه زد قدرش رو بدانید، خدا اگر دعای کسی رو بخواد اجابت کنه اول چشم اشکالود میده، چشم اشکالود نشانه اجابت هست. و خب امروزم که رود بیبی دو عالم فاطمه معصومه کریمه اهل بیت بود و من بارها گفتم فراموش نمی کنم، من سال 47 یا 48 بود اومدم قم، این توفیق و سعادت نصیبم شد یک 4-5 ماه در همون حوزه علمیه و مدرسه سبتیه یا سبتیه که محل ورود حضرت معصومه سلام الله علیها، که من خب اون زمان خیلی زیاد به قول گناهکار نبودیم، من خب اون دنیای با صفای نوجوانی اون در وسط مدرسه، من خیلی وقت نرفتم.
بله الان تغییر کرده.
بله اینها محل عبادت حضرت معصومه را خلاصه یک حالت گنبد مانندی درست کرده بودن، بعد 7-8 نفر بیشتر جا نمی‌شد. من حالا ان شاء الله که حمل بر خود ستایی نشه، یکی از بهترین دعاها و نمازها یا نافله‌ای که من خواندم در عمرم در همون محل عبادت حضرت معصومه سلام الله علیها بود که الانم که دارم نقل میکنم اصلا حالم یک طور دیگری میشه. این آدم احساس میکنه داره در یک محل نماز میخونه، این دختر امام، خواهر امام، عمه امام در اونجا نماز خوانده. ما در خدمت شما و بینندگان هستیم.
ممنونم، متشکرم حضرت استاد. خیلی خوب ابتدای برنامه‌مون هم از آقامون، مولامون، نور چشممون که همه ما خاک زیر پای امیرالمومنین هم نمیشیم، از امیرالمومنین، فقط حیدر امیرالمومنین است و آقای خوبی‌ها سخن گفتید و مزین شد ابتدای برنامه نام آقا امیرالمومنین و همچنین از فضیلت شب جمعه، شب زنداری و خلاصه همه چی ابتدای برنامه متوردی شد و نهایت به حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام که ولی نعمت ما اهل قم و اهل ایران هست که انشالله بتونیم قدرش رو بدونیم. ما از این لحظه در خدمت استاد هستیم و گفتگومون رو آغاز میکنیم. انشالله دوستان باز هم عرض میکنم منتظر هستیم که پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید که بتونیم در طول برنامه پیامکاتون رو بخونیم. اما جناب استادی، که از نکاتی که باعث اختلاف متاسفانه باید گفت، یعنی با عرض تاسف میان امت اسلامی هست و موضوعی که گاهی مطرح میشه، قضیه اتهامی که به همسر پیامبر گرامی اسلام زده شده که حالا همسر پیامبر گرامی اسلام عمل نادرستی که اتهام زده میشه و متاسفانه میبینیم که حالا در منابع اهل سنت هم این مطلب گوشه و کنار گاهی آمده، میخوایم ابتدا شروع بحثمون رو با این موضوع آغاز بکنیم که شما به عنوان کسی که سالها توی عرصه دارید تلاش میکنید، زحمت میکشید، هم تدریس داشتید، هم تحقیق داشتید، هم کتاب نوشتید، بفرمایید نظر خودتون رو ببینیم که در واقع به چه شکل تفسیر از تاریخ خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله اعوذ بالله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. اللهم ما بنام النعمة فمنك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا صالح المهدي أدركنا. ما در این شبکه بارها گفتیم و اعلام کردیم بر اینکه هر گونه جسارت و اهانت و نسبت‌های نادرست به همسر نبی مکرم که اینها موجب ایذای پیغمبر باشه، اون فرد مشمول لعنت خدا خواهد شد، در او هیچ شک شبهی نیست، و اگر خدای نکرده این موجب جسارت به نبی مکرم باشد، موجب کفر و ارتداد خواهد شد، در او هیچ شک نیست. این عقیده نه تنها ما، عقیده همه بزرگان ما هست و این شک شبهه نیست. ولی خب متاسفانه در این شبکه های شیطانی یا باید داعشی، الان دیگه داعش تقریبا دیگه نماد شیطان صهیونیست، ولی هر چه شما اسمش بگذارید، که وقتی هر کسی اسم داعش رو میشنوه، یعنی یک قوم و قبیله‌ای که واقعا ضد قرآن، ضد اسلام، ضد اهل بیت علیهم السلام، اینها مرتب به بوق کرنا میگذارن. اگر یک روحانی در یک جایی فرض یک اشتباهی کرده، آیا این اشتباه رو باید هر روز، نمیدونم اینا خودشون خجالت نمی کشن، حیا نمی کنن، آیا مصداق یحبون ان تشیع الفاحشه نیستن اینها که واقعا اگر یک کار نادرست یک فردی گفته اینها رو مرتب پخش کردن، آیا واقعا رسول اکرم از این مسائل که داره پخش میشه آیا خوشحاله؟ من نمیدانم. اگر کسی همچه نسبتی به همسران این آقایان نسبت بده، آیا حاضرن این رو مرتب پخش کنن تو شبکه هاشون یا نه؟ بندازه یک صدم غیرتی که برای همسرشون دارن برای همسر پیغمبر به کار ببرن، یک صدم. یا این روایت هایی که از عایشه ام المؤمنین نقل میکنن، روایت های مربوط به مسائل جنسی، راست میگن، مردن، واقعا غیرت دارن، همسرانشون چرا نمیان این مطالب رو نقل کنن؟ اگر شما نمیگید اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، شما مگر نمیگید عایشه برای ما الگو هست؟ برای شما نه، برای همسرانتون چرا الگو نیست؟ چرا این مطالب رو حاضر نیست همسرانتون بیاد، ولی با کمال وقاحت این مطالب در کتابها، در کتابهای اساسیتون از همسر پیغمبر دارید نقل میکنید. آیا تا به حال فکر کردید که این مطالب از طریق یهود، کعب الاحبار یهودی، تمیم داری مسیحی و نصرانی این روایات وارد کتابها شده تا اینکه بتونن از این کانال نبی مکرم و رسول رحمت رو زیر سوال ببرن؟ با بیاد یک جو غیرت داشته باشید، یک جو مردانگی و خرج بدید، بگید آقا این روایات ما قبول نداریم،
اینا ساختگیه،
اینا ساختگیه، بارها ما گفتیم. این رو واقعا شما ببینید، همین که آیات شیطانی و غیره می نویسن، غیر از همین مطالب و روایاتی که توسط یهود و برای شما عرض کنم منافقین وارد کتاب ها شده، آیا غیر از این چیز دیگری دستمایه دارن اینها؟ فرق نمی کنه در کتاب های شیعه هم باشه، باید این مطالب بزرگان علما بیان موضع بگیرن و رسما اعلام کنن این قضیه رو. و خب متاسفانه اینها فقط تلاش میکنن. مخصوصا من همین امروز دیروز بودم، یک تعبیری رو من از یکی از علما نقل کردم که جناب سید جعفر مرتضی میگه ان المرأة شر کلها، ایشون میگه عایشه سراپا شر، و بعدنم رد کردم، گفتم این موضع ما نیست، چون نظرش اینه. این تیکه را که من نقل کردم قبلش حذف میکنن بعد، یعنی این دیگه واقعا باید بگیم دست شیطان را از پشت بستن اینها. من گمان نمی کنم شیطان فکرش به اینجا برسه. خب ما از کلیپ بارها پخش کردیم اینجا و حتی همینی هم که ازشون نقل کردیم بعد واقعا خجالت کشیدیم نقل کنیم دوباره، ولی اینها مرتب اولش حذف کردن آخرش حذف. تیکه ای را که ما نقل می کنیم و رد می کنیم، نقل رو میارن و رد رو نمیارن. اینها یعنی واقعا از اونهاییست که در روایت داریم شیطان از بعضی ها قرض میگیره. این کارشناسان این شبکه های شیطانی واقعا شیطان از اینها قرض میگیره. و موضع ما این بوده، مراجع ما خود رهبری رسمن آمد در رابطه با اهانتی که در بعضی از شبکه های برای شما از کنم نادرست شیعه که شبکه فدک اهانت شد، رهبری آمد محکوم کرد، شیخ الاثر تشکر کرد و اگر غیرت دارید شما اینو بیارید پخش کنید، چرا پخش نمی کنید شما؟ یا این تشکری که شیخ الاثر از رهبری کرد از مراجع کرد، چرا اینا رو پخش نمی کنید؟ چرا اینی که ما بارها گفتیم آقا کسی اگر اهانت به همسر پیغمبر کنه موجب ایذاء پیغمبر باشه مشمول لعنت، اگر موجب اهانت به پیغمبر باشه برای موجب ارتباط، این رو پخش نمی کنید شما؟ یعنی که شاید ما 100 مرتبه در این شبکه گفتیم ما، ولی مشخصه بر این که پولی که می گیرن برای ایجاد اختلاف، بین که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن، باید به اون صاحبان پول جواب بدن، چون اینها حیات و زندگیشون و درآمدشون با ایجاد اختلافه، با ایجاد اختلافه. خب این همه بزرگان اومدن در ایران یا در جاهای دیگر برای شما عرض کنم در رابطه با بحث وحدت صحبت کردن، راهکار دادن غیره. این آقایان برای شما عرض کنم به جای اینکه این مطالب رو بیان پخش کنن، شروع میکنن به این علمای اهل سنت اهانت کردن، جسارت کردن. حتی اون بابای کالکرابی میگه نمیدونم این مولوی های اثناعشری خدا اینها را لعنت کنه. من نمیدونم اینها چیه، دنبال چی هستن اینها و چه هدفی رو دارن دنبال میکنن. من در خدمت شما هستم و نظر بزرگان ما، مراجع ما همیشه این شکلی بوده و هست.
درست. حالا از اموری که حضرت استاد شیعه رو متهم میکنن و فتوا به کفر شیعه و قتل شیعه میدهند همین قضیه است. حالا واقعا آیا حقیقت داره؟ بله. چیز در کتابهای ما مطلبی گفته شده؟
ببینید من جناب آجلی آقا، دوستان مانیتور من رو بدن، عبارتی آلوسی داره، میگه آلوسی شیعه نیست، آقایان میگن سلفی العقیده هست. و نسبت به شیعه و مراجع علمای شیعه هم حتی که زیاد داره، حتی از بعضی از علمای شیعه من عود میخوام از بین میگم به سگ خود تعبیر میکنه، یعنی همچه آدمیست تو نسبت به شیعه اینطور بیادبانه، ولی همین آقا میگه به شیعه ها نسبت دادن که اینها عایشه را قصف میکنن، نسبت نادرست میدهند و در کتابهای معتبرشون اثری از این نیست. عزیزان ببینن این کتاب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم آقای آلوسی متوفای 1270 جلد 18 هم. ببینید تعبیرش چیه، این دیگه اصل کتاب است عزیزان، صفحه 122 میگه و نسب الشیعه قذف عایشه رضی الله تعالی عنها، به شیعه نسبت داده شده که نسبت به عایشه قذف میکنن، یعنی نسبت نادرست و فحشا میدن. به ما بر الله تعالی من، اون قذفی که نسبت ناروایی که خدا او را تبرئه کرده، و هم ینکرون ذلک اشد الانکار. آقایان کارشناسای شبکه های داعشی و شیطانی این عبارت رو راست میگید بیاید اینو نقل کنید یا بیاید رد کنید، مردی هستید اینو رد کنید دیگه، به جای اینکه فرضاً فلان آقا در فلان جا آمده یک جمله ای گفته اینها که از مصادیق اشاعه فحشا هست، بیاید اینا رو نقل کنید. میگه شیعه به شدت انکار میکنه که ما نسبت به عایشه نسبت نادرست نمیدهیم، ولیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا، در کتابهای معتبر نزد شیعه هیچ عینی و اثری اصلا نسبت به قذف عایشه نیست. خب دیگه بفرمایید. و کذالک ینکرون ما نسب الیهم من القول بوقوع ذلک منها بعد وفاته. این که شیعه انکار میکند به شدت که ما بعد از نبی مکرم هم نسبت ناروا به همسر پیغمبر نمیدیم. ولیس له ایزن فی کتبهم عین ولا اثر، نسبت به نسبت ناروا به عایشه بعد از پیغمبر هم هیچ عینی و اثری نیست، هیچ عین اثری نیست.
یک عالمی است که مطالعه کرده بعد تحقیق این رو داره
میگه، بعد اهل تحقیق میاد به این شکلی چه کار میکنه نسبت به شیعه حرف میزنه. خب راست میگید اینو بیارید پخش کنید، چرا پخش نمیکنید شما؟ چون اگر این رو پخش کنید یقین میدانید عربستان سعودی اون لوله نفتی که به استودیو شما کشیده میبره. چون این شما پخش کنید میدانید که دیگه اهل سنت نسبت به شیعه عداوت پیدا نمیکنن و این داعش و پائش و این کفت زهرمارها اینطور در کشتن شیعه قربتن الالله اقدام نمی کنن. و اینها به هیچ وقتی به صلاح آقایان نیست. من نمیدونم از بینندگان عزیز من تقاضا دارم، خواهش دارم اونا که با این شبکه های شیطانی تماس می گیرن جلد 18 صفحه 122 جلد 18 صفحه 122 این عبارتش رو آقایان حفظ کنن، یک جملش رو همون و نسب لشیعه قذف عایشه، همین چهار تا کلمه است و نسب لشیعه قذف عایشه، بگن آقا در این نرم افزارهایی که دارن آقایان بیارن. چرا این پخش نمی کنید شما؟ اگر مریض نیستید شما، منافق نیستید شما، که البته با معذرت خواهی از منافقین، یعنی واقعا آدم بگه اینها منافق بگه میتونید فردا منافقین گلایه کنن از آدم. علا ای حالین ایشون و همچنین در جای دیگر هم ایشون برای شما عرض کنم در جلد 28 صفحه 162 هم ایشون اونجا مفصل باز میاد مطرح میکنه که در رابطه با قضیه حضرت نوح و حضرت لوط که اونجا داره فخانتاهما، میگه آقا و ما ینسب للشیعه مما یخالف ذلک فی حق سید الانبیا کذبون علیهم ولا تو اول علیه و کان شایعن، اینا را شایع کردن و دروغه، این حرف دروغه، این نسبتی که دارن به شیعه میدن در رابطه با همسر نبی مکرم که خیانت کرده. خب این دیگه روح المعانی میاد اینطوری، یک آلوسی سلفی هم هست میاد به این شکلی مطرح میکنه.
درسته. حالا استاد نظر علمای شیعه در خصوص حالا همسران انبیا، ما یه مقدار دامنه رو گسترده تر میگیریم، حالا جدا از همسر پیامبر گرامی اسلام ببینیم علمای شیعه در مورد همسران همه انبیا، سایر انبیا که حالا بعضیشون هم توی قرآن از اونها در واقع به بدی یاد شده از اون همسران، نظر علمای شیعه چی هست؟
ببینید جناب آقای حاج علی آقا، در رابطه با برای شما عرض کنم، من این چیز رو بیارم در ذیل آیه شریفه برای شما عرض کنم، تحریم آیه 10، دوستان مانیتور من محبت کنن. بله، ضرب الله مثلا للذین کفروا، یعنی من بیارم این داره درست بشه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، خدا مثال میزنه برای کفار همسر نوح و همسر لوط را، کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینها همسر دوتا بنده صالح ما بودن، فخانتا هما، در حق اونا خیانت کردن، فلم یغنیا انهما من الله شیئا، و به خاطر اینکه همسر پیغمبر بودن اینها از عذاب جهنم خلاصی نیافتن، و قیلت خل النار و الداخلین، فردای قیامت به همسر نوح و حضرت لوط میگن با جهنمی ها وارد جهنم بشید. خب اینجا در رابطه با فخانتاهما، خود علمای شیعه، دوستان ببینن علمای شیعه چه حرفی میزنن، علمای اهل سنت چه حرفی میزنن. حالا امیدوارم این آقایان اگر یک جو انصاف داشته باشن این بخش هم بیان پخش کنن،
بله
کلیپ درست کنن پخش کنن. و از دوستان اتاق فرمان میخوام، دوستان همین تیکیر که ما از علمای چیز آوردیم، آلوسی آوردیم، و این نظر علمای شیعه و اهل سنت نسبت به این آیه که آیا فخانتاه ما خیانت کردن یعنی چی؟ نستجیر بالله، رفتن عمل نادرست انجام دادن.
خیانت معنیش
چیه؟ خیانت چیه؟ خیانت در مسائل اخلاقیه یا نه خیانت معناش در اینجا چیز دیگره؟ ببینید در اینجا مرحوم شیخ طوسی و تبرسی و دیگران، من از همینجا اجازه بدید من اینه برای شما عرض کنم چیزشون رو بیارم که عزیزان ما ببینن. ببینید این کتاب تفسیر قرآن مال شیخ طوسی هست، متوفای 460 و در جلد 10 صفحه 52، در ذیل همین آیه میاد میگه برای شما عرض کنم بعضی ها آمدن نسبت به همسر لوط و همسر حضرت نوح گفتن اینا خیانت کردن در حق همسرشون، یعنی رابطه نامشروع داشتن. شیخ طوسی میگه و ما زنت امرأت و نبیین قط، هرگز همسر پیغمبری زنا نکرده، یعنی 124,000 پیغمبر همسرانشون از آلودگی به فساد اخلاقی مسئول بودن. ما زنت امرأت و نبیین قط، چرا؟ لما فی ذلک من التنفیر عن الرسول، اگر مردم ببینن همسر یک پیغمبر آلوده است از خود پیغمبر متنفر میشن، و الحاق الوسم به، بهش برچسب میزنن آقا واقعا تو راست میگی
همسر
چنینه چنانه. فمن نسب احدن من زوجات النبی الی الزنا، هر کس زوجات و همسران پیغمبر را به زنا نسبت میداد، فقط اخطأ خطأ عظیما، خطا و اشتباه بزرگی مرتکب شده. ولیس ذالک قولا لمحسنین، این حرفا حرفای چرنده، حرفای بی ارزشه. این فرمایش ایشون. مرحوم سید مرتضی، اینم کتاب تنزیه الانبیا هست، ایشون هم میاد در اینجا مفصل نقل میکنه و میگه بر این که به هیچ وجه من الوجوه همسران پیغمبر آلودگی اخلاقی نداشتند. تنزیه الانبیا صفحه 35، این هم مشخصاتش، دارالازواء بیروت. برای شما عرض کنم سید مرتضی هم متوفای 436 شاگرد شیخ مفید استاد شیخ طوسی هست. برای شما عرض کنم در اینجا باز هم سید مرتضی در جای دیگر برای شما عرض کنم، ایشون میاد مفصل این مسئله را مطرح میکنه، میگه ولأن الانبیاء علیهم السلام یجب ان ينزهوا عن هذه الحال، واجب ما انبیاء را منزه کنیم از این مسائل، که این باعث میشه که نبی مکرم زیر سوال بره، سخنانش در مردم تأثیرگذار نباشه. چون این بحث یه بحث ایمانی کفر نیست، میگه آقا خب من گفتم عمل نکرده، ولی بحث ناموسی و بحث آلودگی فساد اخلاقی یک بحث خیلی نادرستیه. این هم باز برای شما عرض کنم تفسیر مجمع البیان هست، تبرسی جلد 5 صفحه 285. ایشون هم باز میاد میگه ما زند امرأت و نبی ینقد، هرگز همسر پیغمبر دچار فساد اخلاقی نشده. و کانت الخیانه من امرأت نو انها کانت تنسبه الال جنون و الخیانه. برای شما عرض کنم حضرت نو که میگه فخانتاه ما، خیانت معناش اینه، میامد میگه شوهر من دیوانه شده. ببینید شوهر من داره در حق شما خیانت میکنه که شما را برای خدا دعوت میکنه. و همچنین حضرت لود همسرش افراد آلوده را به مهمانهاش چیکار میکرد؟ راهنمایی میکرد. مهمان میامد خانه حضرت لود، زنش میرد به اینهایی که آلوده مسائل اخلاقی بودن، بله خونه شوهر من امروز مهمان اومده، بیاد بریزید و چنین چنان. خب ببینید این نظر علمای شیعه است. حالا من دو سه مورد آوردم، ولی شما ببینید تمام بزرگان آنتی که ما به دست آوردیم از مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی تا عصر حاضر، همه فقهای شیعه میگویند ما زنت امرأت و نبی ینقد، این رو به عنوان یک فتوا و عقیده این رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن.
درسته. و حالا شاید مثلا اسرار نبوت و اسرار پیامبری که در خانه های انبیاء الهی بود، اینها رو گاهی خارج از خانه انتشار میدادن و اون چیزی هم که قرآن بهش اشاره کرده عزیزان میبینن که نظر علمای بزرگوار شیعه به این شکلیه که جناب استاد حالا چند موردش رو بیان فرمودن. حالا بریم استاد نظر علمای سنت رو هم ببینیم تو این زمینه. فرمودید علمای شیعه که خیلی کاملا روشن شد، ببینیم علمای عزیز اهل سنت نظرشون.
عزیزان اهل سنت عذر میخوام، من چند تا مورد میارم، صفحات کتاب اینجا نشان میدم و هیچ قضاوت هم نمی کنم. من عبارت علمای شیعه را دیدن، ما ببینیم شیخ طوسی، سید مرتضی، اینها استوانه های علمی شیعه هستند و علمای بعد از این بزرگواران ایال کنار سفره مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی بودند. علامه حلی، شهید، صاحب جواهر، غیره، همه بزرگان ما که آمدند، شما ببینید در کتاب‌های فقهیشون، کلامیشون، تاریخشون، تفسیریشون به هیچ وجه از نظریات این سه بزرگوار بی نیاز نبودند. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه 413، سید مرتضی 436، شیخ طوسی 460. اینها هم محدث بودن و هم فقیه بودن و هم متکلم بودن. مثلا شیخ صدوق محدثه، ولی این سه بزرگوار افزون بر محدث بودن فقیهن، افزون بر فقیه بودن متکلم هستند. ولی شما ببینید جناب آقای ابن جوزی صاحب کتاب زاد المسیر از کتابهای تفسیری مورد اعتماد عزیزان اهل سنت هست. عزیزان زاد المسیر فی علم التفسیر، تألیف الامام ابی الفرج جمال الدین الجوزی البغدادی متوفای 597 جزء 4. خب ببینید میگه اختلاف فی هذا الذی سأل فیه نوح علی قولین، احدهما ان ابن نوح لصلبه، بعضیا گفتن که پسر خودش بوده، و ثانی انه ولد علی فراشه لغیر رشته. مثلا من نمیتونم ترجمه کنم که اصلا این فرزند حضرت نوح نستجیر بالله زنازاده بوده. خدا میدونه موهای بدنم سیخ شد. ولم یکن ابنو، برای شما عرض کنم پسر حضرت نوح نبود، ابن انباری از حسن بصری نقل کرده، لم یکن این پسر حضرت نوح نبود. ان امرأته فجرت، همسر حضرت نوح خلاصه دوچار فساد اخلاقش و رابطه نامشروع داشته. خب از حسن بصری، عن شعبی افقه فقها، لم یکن ابنه، ان امرأته خانته. مجاهد از مفسرین نامی نحو ذلک. ابن جریج، همین ابن جریجی که آدم کم اشتهایی بوده، 80 تا 90 تا زن صیغه‌ای داشته، وقتی که از دنیا میخواست بره بچه‌هاش رو جمع کرد، لیست این زن‌هایی که عقد موقت داشت، گفت خلاصه همه اینها مادر شما هستن، مراقب باشید با اینا ازدواج نکنید ها. حالا آقایان متوفای 150 هم هست. بله، یعنی تقریبا یک قرن و نیم بعد از فتوای خلیفه دوم ایشون، عرض کردم آقایان مراجعه کنن شرح حال ابن جریج را در، برای شما عرض کنم، سیر اعلام النبلا، در تهذیب الکمال، ابن حجر تهذیب التهذیب، همه آوردن. همین آقا برای شما عرض کنم میگه وکان ولد علی فراشه، پسر حضرت نو، برای شما عرض کنم زنازا ببینید. شما فرمایش شیخ طوسی را دیدید، و ما زند امرأت و نبی قد، و هر کس همچه حرفی بزنه فقط اخت اخت ان عظیما. این هم فرمایش این آقا. دوباره آقایان ببینن کتاب زاد المسیر فی علم التفسیر مال امام ابوالفرج ابن جوزی، جزء چهارم، المکتب الاسلامی، این هم برای شما عرض کنم فود آیه 47 صفحه 113. خب ببینید این از ایشون. برای شما عرض کنم آقای امام قرطبی که تفسیرش میگن اساره تفسیر شش قرن اوله، الجامع لاحکام القرآن، تألیف احمد ابن محمد ابن احمد ابن ابی بکر قرطبی، متوفای 671، تحقیقش کی کرده؟ دکتر عبدالله الترکی که مدتی رئیس رابطه العالم الاسلامیه بوده، در جلد 15 چاپ مؤسسه رسالت. خب ایشون هم میاد در این صفحه 134، و قال الحسن معنا عمل غیر صالح، این که انه عمل غیر صالح یعنی چه؟ ولد علی فراشه ولم یکن ابنا. ببینید این بچه حضرت نوح نبوده، بلکه برای شما عرض کنم رابطه نامشروع داشته، چه لغیر رشته. مجاهدم گفته، قتادم گفته، از حسن بصری سوال کردم، گفت والله ما کان ابنه، به خدا سوگند فرزند در بچهش نبوده. خب ببینید نمیدانیم چی کار کنیم ما. خب شما، خب اینا رو بیارید پخش کنید، بگذارید کنار اقوال علمای شیعه، ببینیم آیا احترام همسران پیامبران رو قبل از اینکه به رسول اکرم برسد، آیا واقعا علمای شیعه نگه داشتن یا علمای اهل سنت؟ حالا من یک مدرکی میخوام برای آقایان بدم امشب، از یکی از علمای بزرگ وهابی، جناب آقای البانی، ناصرالدین البانی، از مفتیهای وهابی که خدمت بزرگی برای وهابی‌ها کرده. ایشون اصالتاً اهل سوریه بود ولی بزرگ شده عربستان سعودی، و شاید پرتالیف ترین کتاب وهابی در این 100 سال اخیر هست. ایشون سال 1420 از دنیا رفت، همون سالی که بنباز مفتی اعظم از دنیا رفت. آقایان از البانی تعبیر میکنن به بخاری عصر. بنباز میگفت البانی امام الحدیثه. خب این آقا، البته من قبلا در کتاب البشاره و الاتحاف مال آقای سقاب، از علمای بزرگ اردن هست، از ایشون برای شما عرض کنم نقل می کردیم که البانی گفته به ان امهات المؤمنین و زوجات الانبیا غیر محفوظات من النساء والفاحشه.
امهات مؤمنین، همسران انبیا از زنا و فاحشه اینها محفوظ نیستند. ببینید
به صراحت میگه
دیگه، به صراحت. من این رو خیلی گشتم که در خود کتاب تصویر کتابش گیر بیارم. شاید من برای این بیش از 2-3 ساعت وقت گذاشتم که صفحه کتاب آقای البانی رو بیارم نشان بدم. اولین بارم من دارم نشان میدم این رو. عزیزان دقت کنن، این کتاب رو عزیزان ببینن، سلسله الاحادیث صحیحه و شیء من فقهها و فوائدها، محمد ناصر الدین البانی، جلد 4، حدیث شماره 1501 تا 2000. ببینید کتاب مال آقای ناصر الدین البانی هست که به قول بن باز امام الحدیثه. ببینید این هم صفحه اول کتاب، المجلد الثالث القسم الاول، ریاضم چاپ شده این کتاب، چیزم نیست، ایران و بیروت هم چاپ نشده. برای شما عرض کنم، ببینید ایشون اول صفحهش عنوان داده عایشه رضی الله عنها محفوظتون غیر معصومه. خب در از داوودی نقل میکنه که روایتی که در صحیح بخاری هست که پیغمبر به عایشه میگه و این کنت الممته فاستغفری، اگر خلاصه همچه اتفاقی افتاده، خلاصه پاد لغزیده، خب استغفار کن. یعنی از خود پیغمبر نمیدانم والله، این خدا میدانه، من خجالت میکشم نقل کنم. پیغمبر اکرمی که آقایان در صحیح بخاری و مسلم میگه آمد نماز صبحش رو خوان تا ظهر، اخبار گذشته و آینده را تا قیام قیامت برای صحابه گفت، نماز ظهرش خوان تا نماز عصرم گفت، نماز عصرش خوان تا مغرب، مغربم خواد تا عشا، تمام حوادث گذشته آینده را برای مردم گفت. حالا این پیغمبر خبر نداره که یا همسرش پاک یا پاک نیست. حالا این رو من مفسر صحیح بخاری میارم. من تقاضا دارم این بزرگواران اهل سنت بیان موضع گیری کنه. فقط یک جمله، آقا این روایات دشمنان پیغمبر، دشمنان ناموس پیغمبر جعل کردند. جناب آقای بخاری هم که معصوم نبوده، آقای محمد ابن مسلم نیشابوری هم معصوم نبوده، چون اشتباه کرده این روایات رو. اینقدر شجاعت داشته باشید. اگر در کتابای شیعه هم باشه، ما به صراحت میگیم اگر هر گونه نسبتی به همسران پیغمبر، رسول اکرم و دیگر انبیا هر کس بده، ما میگیم دروغ جعلیه و این یک نوع خیانته. علنا ما میگیم بلو بلغ ما بلغ. بزرگترین بزرگ شیعه هم نقل کرده باشه، میگیم آقا ایشون معصوم نبوده و این روایت هیچ ارزشی نداره. خب ایشون میگه امرها بالاعتراف، پیغمبر اکرم به عایشه گفت حالا اگر همچه کاری کردی اعتراف کن، من برای طلب مغفرت کنم. ولم یندبها الالکتمان، من از بیننده تقاضا دارم واژه‌هایی که البانی به کار برده خوب دقت کنند. تمام واژه‌ها بوی نمیدونم چه بگم، عداوت نسبت به پیغمبر، جهل، نادانی، چیه من نمیدونم. میگه پیغمبر به عایشه گفت اگر همچه کاری کردی اعتراف کن، نگو اگر همچه کاری کردی کتمان کن، مخفی کن، حالا اگر همچه کاری شد دیگه یک سنگ از زیر یک سنگ هم از رو بگذار کسی نفهمه. چرا؟ للفرق بین ازواج نبی و غیرهن، برای اینکه فرق است بین همسران پیغمبر و همسران دیگر مردم. ببینید عقل ببینا، باید به این عقل هزار تا بارک الله گفت. میگه فیجب علی ازواجه الاعتراف بما یقع منهن، اگر یک فحشای چیزی کار خلافی همسران پیغمبر داشتن نباید کتمان کنن، باید بیان اعتراف کنن، یعنی جلوی مردم بیان اعتراف کنن، آی مردم من همسر پیغمبر فلان کار خلاف رو کردم.
یه فضیلت همسر پیغمبر تازه میگن.
ببینید نمیدانم این آقا، حالا یکی از این آقایان متخصص زمان تخصص در مواد مخدر داشت، میگه بعضی از روایت ها که هست این مؤلفش مواد مخدر خورده بوده حواسش نبوده. ما ازشون تقاضا میکنیم یک بزرگواری کنن، هزینش هم هرچه باشه، حالا از ما که قبول نمیکنن، حالا به قول دعا میکنیم که یه مداری شیر برای شما عرض کنم نفت عربستان رو بیشتر کنه، شما هزار برابر معلمی برای من حقوق میدن، ما دعا میکنیم 1100 برابر بدن. بیاد بگه اون لحظه ای که آقای البانی اینه نوشته بود چی مصرف فرموده بودن. میگه ازواج پیغمبر اگر کار خلاف کنن باید برن اعتراف کنن. این از کجا آورده؟ آیا از آیه قرآن داریم؟ روایت یک روایت جعلی و دروغ رو داره برای شما عرض کنم ملاک فتوا قرار میده. لانه لا یحل لنبی امساک من یگع من ها ذلک، پیغمبر نباید خودداری کند اگر زنانش برای شما عرض کنم کار خلاف کنه، باید وادار کنه علنا بگن آی مردم من همسر پیغمبرم فلان خلاف رو کردم. اگر غیبت کنه، دروغ بگه، بهتان ببنده، غیره، ولی من نمیدونم چیه قضیهش. به خلاف نساء الناس، ولی زنهای دیگران نه. فإنهن ندبن إلى الستر، همسران مردم اگر کار خلاف کنن باید بپوشانن، ولی همسران پیغمبر باید علنی کنن. بعد اینجا را دقت کنن آقایان، میگه نزول تبرئه به خصوص از سید عایشه رضی الله عنها، و این کان وقوع ذالک ممکنن من الناحیت نظریه، این که خدای عالم عایشه را تبرئه کرده از این فحشا اگرچه از نظر علمی کاملا ممکنه، امکان داره عایشه هم چه کار خلافی کرده باشد. چرا؟ لعدم وجود نسن به استحالت ذالک منهن، ما هیچ نسی نداریم که زنان پیغمبر زنا نمی کنن. ببینید نمیدونم باید بیان آقا بگیم انا لله و انا الیه راجعون، و به اون آقایی که میاد این رو امام الحدیث معرفی میکنه باید برای عقلش فاتحه بخونیم. بعد برای شما عرض کنم میگه بله پیغمبرم گفت انما انت من بنات آدم، تو فرزند آدمی، اگر چنانچه مبرا باشی خدا تبرئت میکنه، اگر نه همچه کاری کردی خانم عایشه استغفار کن. بعد ببینید میگه ان النبی لم یکتب براءت عایشه، پیغمبر قطع نداشت، یقین نداشت که عایشه همچه کار خلافی نکرده. من نمیدونم اهانت بالاتر از این. این عبارت هایی که از بعضی از علما نقل میکنن آقایان یا از بعضی از طلبه ها و غیره نسبت به عایشه، مردن غیرت دارن بیار اینو پخش کنن، بیار پخش کنن این رو دیگه. چرا پخش نمی کنن؟ ببینن تمام اهانت هایی که در تاریخ نسبت به همسر پیغمبر شده یک کفه بگذارن، این عبارت البانی هم یک طرف بگذارن، ان النبی لم یکتب براءت عایشه، پیغمبر قطع نداشت که عایشه مبرا است الا بعد نزول الوحی، وحی که آمد قد پیدا کرد. بعد استدلال رو ببینید، این دیگه باید دیگه با آب طلا نوشته بشه روی قبر آقای البانی بگذارن، هر کس میاد اونجا فاتحه بخونه به جای فاتحه چیزی دیگه اونجا نثارش کنه. من گمان نمی کنم یک سنی این عبارت رو بشنوه غیرتش به جوش نیاد. میگه وفیه اشعار قوی، همین که پیغمبر قطع نداشت، یقین نداشت که عایشه مبرا هست، این دلالت قوی دارد و ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع، این که عایشه دچار فحشا شده باشد وقوعش امکان پذیره. خب ببینید از این توهین بالاتر، از این جسارت بالاتر. شما دیدید فرمایش شیخ طوسی سید مرتضی
شیعه
میگه ما زن هست امرأة و غنی نبی قط، این آقا میگه نه آقا ممکن الوقوعه، هیچ اشکالی ندارد. و این قضایا برای شما عرض کنم هیچ بقول چیزی ندارد، نسی بر این که همچه کاری محال هست از زنان پیغمبر نداریم. زنان پیغمبر هم اگر همچه کاری بکنن باید بیان پشت بلندگو اعلام بکنند.
درست.
بله. این تفاوت میان نگاه علمای شیعه است و علمای اهل سنت و وهابی نسبت به همسران انبیا و نسبت به همسر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من دوباره آدرسش رو نشان میدم عزیزان، شاید اهمیت کار رو دیدن کمی بیشتر حساس باشن. کتاب سلسله الاحادیث صحیحه، یعنی تمام روایت های صحیح روشون در اینجا آورده، در جلد ششم قسم اول حدیث 2501 تا 2800 در ریاضم چاپ شده، جلد ششم برایش صفحه 26 و صفحه 27.
عزیزان دقت کنم،
این احادیثی است که صحیح هم هست به قول خود.
بله، احادیث صحیح رو آورده و استدلال کرد. نظر فقهی آقا اینه، یعنی استنباطش از روایات صحیح این بوده که این شکلی داره میگه. من نمیدونم واقعا، فقط عرض کردم ما دیگه باید بگیم بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان و بزرگواران اهل سنت بیان قضاوت بکنن و بعد ببینن این شبکه‌های شیطانی که مرتب دارن. حالا هر کس هم چه کاری کرده باشه، ما میگیم اشتباه کرده، غلط کرده، نادرست حرف زده، هر کس بخواد باشه، هر کس بخواد باشه، بنده هم گفته باشم اشتباه کردم، هر مرجعی هم گفته باشه اشتباهه، این نظر بزرگان ما هست، مراجع ما هست، شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ تبرسی و غیره، نظر شما خواندیم. این هست نه تنها نسبت به همسر پیغمبر، نسبت به همسران تمام انبیا نظر شیعه اینه، نظر این آقای عمو وهابی هم این هست.
حتی موردی که قرآن هم در واقع به بدی یاد کرده و مثال زده از زنانی که کفر ورزیدن، همسر نوح و همسر لوط، شما تفسیرش رو آوردید، توضیحش رو آوردید که چی هست، یعنی این نوع گفتار هم، این نوع بیان هم به معنای عمل خلاف عفت نیست و مواردی که از استاد توضیح دادن. استاد وقتمون خیلی کم هست، چون می‌خوایم بپردازیم به وقت عزیزان بینندمون. اگر اجازه بدید من سوال دیگه ای هم حالا یادداشت کرده بودم بپرسم، بگذاریم تو برنامه بعدی ان شاء الله. آره ان شاء الله برنامه بعدی.
ما تقاضا می‌کنیم عزیزان تکرار برنامه رو هم ببینن، این مطالبی که ما نقل کردیم مخصوصا از علمای بزرگوار، از محققان عزیز اهل سنت بیان روی خط، ببینن اگر ما اشتباه کردیم اشتباه ما رو اینجا تذکر بدن، ما ممنون میشیم ازشون.
بسیار خب، ما همون ابتدای برنامه گفتیم که برنامه زنده امامت و ولایت در شام 23 ربیع الاول تقدیم حضور شما میشه. امروز سال روز ورود حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام به شهر مقدس قم بود، یک ورود پر خیر و برکت و یک ورود تاریخی و یک استقبال تاریخی از این بانوی با کرامت توسط مردم خوب و ولایت مدار شهر مقدس قم. وقتی که نگاه میکنیم در تاریخ میبینیم وقتی حضرت زینب کبری سلام الله علیها وارد شهر شام میشه، وارد کوفه میشه، چطور استقبال میکنن با سنگ از روی پشت بام ها و اون وضعیتی که حالا نمیخوایم کام شما بره به سمت سوی مجالس عزا و اینها، اما ببینید مردم قم چطور استقبال میکنن از این بانویی که هم دختر امام هست و هم عمه امام هست و هم خواهر امام هست، همین ویژگی که شاید در حضرت زینب کبری سلام الله علیها هم بود. عزیزان خیلی ها پیامک فرستادن، من خیلی سریع چند تا از پیامک‌ها بخونم به دلیل اینکه قول داده بودم، فقط همینجا عذرخواهی می‌کنم اگه بعضی ها از قلم افتاد و چون خیلی خیلی زیاد هست دیگه، حالا من این چند تاش رو بهش اشاره می‌کنم. فؤاد از خرمشهر تشکر کردند و گفتن که صاحب فرزند نمی‌شن، ان شاءالله خدا به شما فرزند بده، ما هم دعا میکنیم حتما ان شاء الله. آقای جعفر، آقای ابوالحسنی از آباده پیامک برامون فرستادن، تشکر میکنم از شما، حتما دعاگو و نائب زیاری شما خواهم بود. آقای ابوالحسنی عزیز، عرض کنم که عزیز دیگه 911-99-29 تشکر کردن از برنامه جناب استاد. باز عزیز دیگه آقا رضا عرض کنم که از زاهدان گفتن که نائب و زیارشون باشیم حتما، گفتن سلام منو به بانوی گرامی برسون و بگو که از خدا طلب گشایش در کارم بکنه و گره از کارم باز بشه انشاءالله. آقا بهمن مهری از ربات کریم، حتما دعاگوی شما هم خواهیم بود. عزیز دیگه ای برامون شعر فرستادن، اسمشون رو برامون نگفتن، معصومه خانم موسوی درخواست زیارت کردن حضرت معصومه، حتما انشاءالله. گفتن که دخترم فاطمه خانم گرفتاری داره، شما رو به عزیزی حضرت معصومه دعا بکنید. چشم، حتما انشاءالله دعاگو خواهیم بود. سلام و خسته نباشید، یه خواهش از آقا داشتم که لطفا برای مشکلی که واسه اون پیش اومده دعا کنن. فاطمه خانم از یزد این پیامک رو فرستادن، حتما انشاءالله چشم. فاطمه خانم 11 ساله از یزد باز دوباره یک پیامک دیگه ای هست فرستادن، خانم فاطمه خانم دیگری البته. تبریک گفتن ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. عزیزی گفتن که اعوذ بالله من الوهابیت، بدین وسیله ارادت خودم رو به شبکه نورانی و ولایت محور ولایت اعلام می‌دارم برای رفع سلامتی وهابی‌ها و داعش ماهش سلامتیشون. نوع گفتارشون به این شکل هست. مصطفی آقا مصطفی پور از کرج این پیامک رو فرستادن، گفتن من عزیزی گفتن من فردی کشاورز هستم و سالهاست که کشاورزی میکنم و چیزی گیرم نمیاد، شما درخواست کردن که دعاشون بکنی و انشالله مشکلشون حل بشه، حتما انشالله. عزیزی دیگه گفتن ازتون التماس دعا دارم، حرم میرید برام دعا کنید. گفتن بعد از 10 سال فرزند توراهی دارم، میخوام کنیز حضرت فاطمه معصومه باشه، اسمشو گذاشتم نازنین فاطمه. خانم خانبیگی از اندیمش، انشالله که به همین زودی فرزندتون هم متولد بشه، دختر عزیزتون در صحت و سلامتی و انشالله همونطور که خودتون هم گفتید کنیز حضرت فاطمه بشه. گفتن که آجریه ها زیاد حرم میرن و عشقشون به امام علی یه جور خاصیه، شما رو به خدا قسم میدم که بهشون بگید دعامون کنن. دیگه پیامکتون به دست من رسیده دیگه، چشم، حتما براتون دعا میکنم، حتما حتما خیلی ویژه برای شما دعا میکنم. عزیزی گفتن برای بارش باران در جنوب کشور دعا کنید، که البته باید برای بارش باران در همه جای ایران اسلامی دعا بکنیم. اینم نکته قشنگی است که اشاره کردن این عزیزمون، دعا بکنیم در رأس همه دعاهامون برای نزول رحمت الهی، البته در رأس دعاها باید ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام رو بخوایم و در کنار اون هم برای نزول رحمت الهی باران حتما دعا بکنیم. این ایام خیلی مبارک است، حال هوای دل ما هم حال هوای شادی هست. امروز روز ورود حضرت کریمه اهل بیت به شهر مقدس قم هست. واقعا میگم جاتون خالی بود، تصاویرم که براتون ابتدای برنامه پخش کردیم از مراسم امروز بود که خیلی خیلی باشکوه برقرار شد و برگزار شد و یک استقبال باشکوه، استقبال نمادین از کاروان ورود حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یا رب چه قشنگ است و چه زیبا حرم قم، چون جنت اعلا حرم محترم قم، بانوی جنان اخت رضا دختر موسا دردانه زهرا و ملائک خدم قم. این مژده بسورا که بهشت است جزایش، اونایی که عاشق زیارت حضرت کریمه اهل بیت هستید، این مژده بسورا که بهشت است جزایش، هر کس که زیارت کندش در حرم قم.
معلومه از راه دورم روشنیه، آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و نیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان. تا وادی بارون اهل بخشش از قدیمن، همه بچه های موسا واسه خوابت و کریمن. میگنم سایه برای همه روزه روزگاره، کسی از این دو ستاره دست رفت سراغ نداده. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس و چه بدل داره لیاقت خاک سرزمین ایران یه گوشش بهشت خومه یه گوشش عرش خراسان.
خب میدونم که مخصوصا اونایی که خارج از کشور هستن، تو کشورهای مختلف، جاهای مختلف دنیا همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، با دیدن تصاویر حرم آقا علی ابن موسی رضا و حرم حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، دلتون خلاصه هوایی شد. میشه چشم سر رو بس با پای دل سفر کرد، هم زیارت امام رضا هم زیارت حضرت معصومه، اما به حق آقا امام رضا علیه السلام، به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، از خدا میخوام که انشالله نصیبتون بکنه زیارت با معرفتتون رو. و بهتونم قول میدم فردا روز جمعه بعد از ظهر که مشرف میشم به حرم کریمه اهل بیت، یک زیارت به نیابت از عزیزانی که خارج از کشور هستن، هر جا که هستید نیت میکنم انشالله به نیابت همه شما، اگر لایق باشم این لیاقت ناچیز رو، که بتونم حتما دعاگوتون باشم و نائب زیاره تک تک اونجا عنوان میکنم بیننده های عزیز و دوست داشتنیمون در شبکه جهانی ولایت که در کشورهای مختلف هستند و به صورت دستشون کوتاهه از رسیدن به این اماکن مقدس و نورانی. خب ما از این لحظه در خدمت دوستان خوب بینندمون هستیم، میخوایم صداشون رو بشنویم. تلفن ها وصل میشه، فقط درخواستم این هست که کوتاه و مختصر و مفید صحبت بکنن که بتونیم تلفن های بیشتری رو داشته باشیم. اولین بیننده ما از عزیزان اهل سنت ما هستن، آقای امینی از سقز. آقای امینی سلام به شما.
الو.
سلام برای آقای امینی.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا اسماعیلی گل و همچنین کارشناس محترم و دوست داشتنی و مؤدب حضرت آیت الله حسینی قزوینی. سلام عرض ادب و احترام دارم همچنین بینندگان عزیز و تمام دوستان و عزیزان پشت دوربین.
ممنونم آقای امینی، ادب دارم، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم
جناب آقای اسماعیلی، اگه حضرت آیت الله حسینی قزوینی حضور زنده باشن، که من اون دفعه آخرین دفعه که اومدم حضور ایشون درباره فدک صحبت کردم، من یه سمادی رو جمع کردم اگه اجازه بدیم برات کنم.
بله بفرمایید.
عرض کنم
بفرمایید.
حضرت اقوست بکنیم آیه قرآن عمل کردن و فکر کنم طبق آیه قرآن که در مورد اعمال فی که فدک جز این اعمال هم می باشد در سوره 8 صحبت کردن، ترجمه آیه چیزی که خداوند از اهلی این آبادی یا به پیغمبرش ارمغان داده از متعلق به پیغمبر، به خدا و پیغمبر و خیشاوندان پیغمبر و مستمدان و مسافران در راه میبانه. حضرت قرآن و همچنین
آقای امینی صداتون قطع و وصل میشه، با تلفن همراه صحبت میکنید؟
بله جناب آقای اسماعیلی.
اگر عنایت بکنی یه جوری که آنتنتون کامل باشه، آنتن داشته باشه، که ما صداتون قطع و وصل شده یه لحظه، دوباره صحبت بفرمایید، ادامه صحبتاتون رو بفرمایید.
بله عرض کردم که در اصول کافی از حضرت امام صادق رحمت الله علیه، امام صادق رحمت الله علیه هستش که روایت کرده که رسول خدا فرمود علما دینار و درهم به ارث نمیذارن، ارث آنها علم بود، هر کس از آن بهره گرفت بهره زیادی برده است. و همچنین خیلی جاهای دیگه، مثلا اصلا دلیل عقلی هم براتون بگم جناب آقای اسماعیلی،
ارث گذاشتن انبیا به بازماندگان، آقای امینی جان
بله،
ارث نمیگذارن برای امت یا برای فرزندانشون،
اون دقت فرمودید در اصول کافی هم میفرمایید شما.
بله عزیزم،
بله من دارم دقیقا براتون عرض می کنم که حضرت صادق رضی الله عنه از رسول خدا روایت کرده که رسول خدا فرمودن علما وارثان انبیا هستند، انبیا از خود دینار و درهم.
علما وارثان انبیا هستند، درسته، ما هم قبول داریم علما وارثان انبیا هستند. پیغمبر که برای علما بنا نیست ارث بگذارن که. نه، گفته در این روایت انبیا برای فرزندانشون هم ارث نمیگذارن. جناب آقای امینی جان،
حضرت عطا الله قدسی، من سوالتون رو با یه جواب جواب بدم. حضرت علی به پسرشون محمد حنیفه را توصیه نمود، فرمود فرزندم در دین درک و فهم حاصل کن. زیرا
نه، اجازه بده همین روایت رو آیه این رو اگر بزرگواری کنید، همین روایت رو یک جایی برسانید، بعد در خدمت شما هستیم عزیز دل من. همین روایت که میگه علما العلماء ورثه الانبیا، الانبیاء لم یورثوا مالا ولا درهما ولا دینارا، اینجا این روایت مربوط به علما هست یا مربوط به فرزندان انبیا هست؟
علما وارثان انبیا هستند.
ای زنده باد. پس اینجا چیزی نداشت عزیز دل من که پیامبران برای فرزندانشون، برای شما عرض کنم، ارث نمیگذارن. بس این که بعضی از آقایان میان این رو ملاک قرار میدن بر این که انبیا علیهم السلام ارث نمیگذارن، میخوان مقایسه کنن با سخن برای شما عرض کنم آقای خلیفه دوم. برای شما عرض کنم دوستان مانیتور من محبت کنن. ببین آقای امینی جان، این در برای شما عرض کنم کتاب کافی جلد اول برای شما عرض کنم صفحه 32 ببینید امام صادق، ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند، انبیا درهم و دیناری نمیگذارن، احادیثی از احادیثشون رو برای علما ارث میگذارن. اینجا اصلا ارتباطی به ارثی که برای فرزندانشون میگذاره نیست، در رابطه با علما و بنا هم نیست که علما بیان از پیغمبر ارث ببرن. بله، در خدمت شما هستم.
من یه مطلب دیگه عرض میکنم.
نه بس این رو قبول کردید که
فقط یه مطلب جناب اسماعیلی،
ایبی نداره اینو بفهمید، این بخشی که استاد توضیح دادن مشخص شد دیگه.
بله،
دست شما درد نکنه، ما در خدمت شما هستیم.
از تحت العقل بینی من با موسوی قول دادم که زیاد وقت برنامه رو نگیرم. یه سوال دیگه میکنم از خدمتتون، مرخص میشم ان شاء الله برای برنامه بعدی.
بفرمایید.
دل که حق من لای
آقای آرامی جان، صداتون قطع و وصل شد مجدد.
عرض کردم جناب آقا اسماعیلی، الان صدامو دارین؟
آره الان خوبه.
من لایزور فقیه 4 صفحه 284 بیروت لبنان سال 1402 حضرت علی تون چیز هست. من لایزور فقیه، حضرت علی به پسرش محمد حنیفه را توصیه نمود و فرمود در
کدام جلدش بفرماد دوباره عزیز من؟
جلدش هم بگید آقای.
جلد صفحه 284 چاپ لبنان سال 1402.
جلد چند؟
جلد آقای
جلد چند؟
جلد چند گفتید؟
4
جلد 4 صفحه 284.
بله درسته.
خب اونجا چی فرمودن؟
حضرت علی می فرمایند که پسرم به محمد حنیفه توصیه می نمایند، می فرمایند که فرزندم در دین درک و فهم حاصل کن، زیرا فقها وارثان پیامبران هستند، پیامبران دینار و درهم از خود به ارث نمیذارن. اینجا پیامبران رو میگه حضرت علی. ببینید حضرت آیت الله قزوینی رو خوب توجه کنین، پیامبران دینار و درهم از خود به ارث نمیذارن. ارثانه علم است، کسی که از آن چیز بد به دستی آورد بهره و نصیب.
نه، عبارت عربیش بگید عزیز. این صفحه که شما فرمودید نیست عزیزم، شما عبارت عربیش رو بگید من بیارم مردم ببینن عزیز دل من.
باش، من عربیم زیاد خوب نیست. تفقه فی دین فان الفقها وارث الانبیاء ان انبیاء لم
تفقه فی دین.
بله،
تفقه فی دین.
بله
همون فین العلماء ورثه الانبیاء میگن اینجا هم هست.
بله،
اینو در من لایزور فقیه جلد 4 صفحه 284 هست.
خب حالا اینم که شبیه همونه دیگه آقای امین علی.
آخه نه حضرت جناب آقای حاج آقا اسماعیلی ببینی اینجا پیامبران رو ذکر کردن.
خب ما همچه چیزی در من لا یحضر نمیبینم آج آقا.
من دارم عربیش رو میخونم، صفحش رو دارم میگم، چاپش رو
میگم. حالا من ورثت الانبیا رو چیز میکنم عزیز دل من، چون من میخوام یه طوری باشه که ورثت الانبیا.
بله هستش
دیگه الان این کامپیوتر دیگه همه چرا حل کرده دیگه. بله
درست هست حضرت الله غزینی
جان دلم
درسته.
حالا دارن استاد پیدا میکنن ولی میگن که حالا شنیدم
خب من خدمت شما میشم جواب از تلویزیون میشم که وقت برنامه رو زیاد نگیرم، قرار بود 5 دقیقه صحبت کنم.
درست
بله
من خدمت شما
پیدا کردم عزیز من.
من از خدمتتون مرخص میشم، خدا نگهدارتون.
خیلی نداره پس شما از طریق گیرنده همراهی بفرمایید استاد توضیح میدم. باهاتون خداحافظی میکنیم
برادر بزرگ. اینم همون روایتی فرقی نمیکنه، اونجا العلماء ورثه الانبیا بود عزیز دل من. دوستان مانیتور منو محبت کنن ببینید تفقه فی الدین نیست برای شما عرض کنم و تفقه فی الدین برو در دین فقاهت یاد بگیر.
من گفتم جستجو باید دقیق بگیر.
بله جنبه کلمه هم فان الفقهاء ورثه الانبیا، فقها وارثان انبیا هستند. خب فقها بنا نیست از پیغمبر ارث مالی ببرن که ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیا برای علما، یعنی موضوع علما هست، موضوع فقها هست. ان الانبیا لم یورثوا، انبیا ارث نمیگذارن برای کی؟ برای فقها. دینارا ولا درهما، یعنی فقها با منتظر نباشن بعد از پیغمبر برن از اموال پیغمبر ارث ببرن.
درسته.
و این هم نمیخواد بگه ارث مالی، خواد بگه فقها پیغمبر رو وسیله رسیدن به مال نباید قرار بدن، برای رسیدن به علم قرار بدن. ببینید عزیز دل من، لم یورثوا دینارا ولا درهما، نمیخواد بگه فقها منتظرن پیغمبر از دنیا بره برن مثلا ارث تقسیم بکنن. نه، لم یورثوا دینارا ولا درهما. خوب عزیز دل من دقت کن، فقها باید دنبال علمی که از پیغمبر مانده اونه به دست بیارن و تمام زندگیشون رو عمرشون رو صرف کنن برای علم پیغمبر، نه درهم دینار از این کنار این سفره برن بخورن. یعنی عالمی نباید طوری باشد که خلاصه علمش را فقاهتش رو وسیله درآمد قرار بده. و در روایات دیگر هم داریم که اذا رأیت عالما مفتونا بالدنیا فاتهموا لدینکم، اگر در یک عالمی شیفته دنیا شده او را نسبت به دینتون متهم بکنید. ولذا ولکنهم ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحد وافر. ببینید عزیز دل من خیلی راحت میگه هر کس از پیغمبر علم فرا بگیرد حظ وافر برده.
و این تناقضی هم نداره به اینکه علما چه در واقع انبیا برای فرزندان
فرزندانشون بگذارن. اینجا نمیگی لم یورثوا اولادهم. بله اگر یک روایتی آوردید شما روایت ولو ضعیفم بود، بگن آقا النبی لم یورث لاولاده درهما ولا دینارا. خب اگر این که باشه شما بفرمایید نبی مکرم این ارثی که بعد از خودش گذاشت
به کی رسید؟
به کی رسید؟ لم یورثوا، این خانه های مال همسران پیغمبر از کجا آمد؟ یا این آقایان گفتن برای شما عرض کنم عصای پیغمبر، عبای پیغمبر و برای شما عرض کنم باغات پیغمبر و غیره، اینها اگر واقعا ارث نمیگذارن بس اینها از کجا آمده؟
ضمن این که حالا بحث فدک هم اصلا بخشش در زمان حیات پیامبرم بوده، اونم یه بحث استاد که
بله
چون اصلا بحث فدک رو مطرح کردن از اونجا خواستن این رو بیان بکنن.
بله نه اصلا شما برادر بزرگوارم شما ببین در رابطه با حضرت سلیمان میگه و ورث سلیمان داوود، حضرت سلیمان از داوود ارث برد. زکریا میگه خدایا به من ثروت بده یرثونی، از من ارث ببرد فرزندان من و یرث من آل یعقوب. دیگه از این واضح تر از این روشن تر برادر بزرگوارم. بله.
خب انشالله آقای امینی عزیز پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن، از سوال اول رو که قانع شدن و اعتراف کردن که در واقع نکته‌ای که استاد فرمودن درست هست. این هم پاسخ سوال دومشون، ازشون ممنون هستم. آقای صالحی از تهران از شیعیان عزیز هستن، بیننده بعدی ما. آقای صالحی سلام شما.
سلام آقای اسماعیلی عزیز. سلام خدمت آقای دکتر قزوینی.
سلام.
تبریک میگم خدمتتون این روز رو. والا من سوال دیگه ای داشتم، بحثم کمه، ولی چیزی که دوست عزیزمون صحبت کردن آدم رو تو شک میندازه. میبینم وقتی که صحبت حضرت امیر میشه، خب این کلمات رو میدارن تو کتابا میگردن پیدا میکنن، اما صحبت قدیر خم که پیش میاد، آیا همین حضرت امیر هر صحبتی نکرده؟
دلی.
آیا سیدتون نسال عالمین صحبتی درباره دفاع فدک نکرده؟ خلیفه اول که ادعای آیه تطهیر دربارش که نکرده که، ولی سیدتون نسال عالمین آیه تطهیر در موردشون نازل شده. دلی. حالا من برفرض یه حدیثی، حالا سندش هم کاری نداریم، در یک کتابی ببینیم آیا ما سیدت و نسال عالمین و صادق اکبر رو باید ول کنیم بذاریم کنار، بعد بگیم آقا این حدیث درباره کسی که خودش حتی خلیفه اول ادعای عصمت نکرده و گفتار پیغمبر دربارش همچی چیزی نبوده، حدیث و کسا دربارش نازل نشده. حالا آخر من نمیدونم، یه مقدار به قول استاد انصاف الغرب. آقای اسماعیلی من مزاحم شدم از استاد بپرسم که درباره این که استاد جلسات پیش فرمودن که اگر کسی با تحقیر از شیعه زمانی که به ممیزی فکری رسید خواست تحقیق بکنه دینشو، حتی اگر اهل سنت رو تحقیق کرد فهمید، آقا بره اهل سنت بشه، اگر شیعه میخواد شیعه بشه بره شیعه بشه، هیچ مشکلی نداره تحقیق بکنه بره انجام
تحقیق درست. بله.
ولی زیه با پدیده روبرو شدم چند روز اخیر که عده مسلمانزاده با برگشت میگن که آقا ما تحقیق کردیم، شبکه های خارجی لس آنجلسی هم سپر سینه میکنن، میگن نوکیشان مسیحی، میگن ما تحقیق کردیم، خداوند میخواد عشق و رحمت و الست، و میگم آقا تحقیقتون چی بوده؟ نه آقا تو همون حرف اولش هم حالا گیج میزنم، ولی با این حال میگن خب ما رفتیم تحقیق کردیم، انتخابمون مسیحیته، ما نباید دین پدرانمون باشیم، ما اختیار داریم باید این دین رو انتخاب کردیم. خب حالا از یه طرف اینه که ما بشینیم با اینا بحث بکنیم، جدل بکنیم با اینا، از من نحوه برخورد با این افراد رو نمیدونم که باید چجور برخورد بشه. از طرفی هم اون آقایونی که تو برنامه هاشون تو شبکه های مسیحیت میان به ایراداتی به دین اسلام میگیرن، آقای ابوالقاسمی تو برنامهش خیلی جامع و کامل درباره احادیث و گفتار جعلی منسوب به حضرت رسول صحبت کردن، که یعنی من خودم مونده بودم که این آقای کشیشی که پشت تلویزیون میگه اینا را کجا اسلام در آورده، خودم کتابه داره. آقای ابوالقاسمی وقتی صحبت کردن دیدم آقای این داره همون حرفای که آقای وهابی ها به نقل از اسلام دارن میزنن، پیغمبر جن زده شده، پیغمبر شیش ماه نمیدونم وحی نرسیده میخواست خودکشی بکنه، بلا دیگه همینطور نگم دیگه حرفی رو پشت سر هم.
بله.
و این استفاده ها رو اون آقایون میکنن از وهابیت، میان برای جوانای ما همینطور شبکه پشت سر هم میذاره میگه مسیحیت. خیلی خوب، اگر آزادی اینه که آقا هر کسی بعد از اینکه خواست دین اختیار بکنه بره به هر دینی، وظیفه ما چیه؟ حالا وظیفه حاکم شهر به جای خود، وظیفه ما که داریم میشنویم شعر هستش. اینو خواستم از استاد سوال بکنم و جوابش بشنوم.
ممنونم آقای صالحی، تشکر میکنم از تماس شما، باهاتون خداحافظی میکنم، منتظر باشین ان شاء الله.
ما منتظر شنیدنش.
توضیحات استاد رو خواهیم داشت. خدا نگهدارتون بشه.
خلاصه حرفشون چی بود؟ من
گفتن که بعضی ها میگن که رفتیم تحقیق کردیم، حالا مسلمان هم هستن، تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم که دین مسیح در واقع بر حق هست، این درست هست. حالا یه سری استدلال هایی که خیلی هم حساب و کتاب جدی نداره. میگن که با این نوع افراد باید چجوری باید برخورد کرد، چجوری باید چیکار کرد، چجوری باید بهشون قانعی کرد، باشون بحث کرد نکرد، چیکار کرد؟
ببینید در تمام این موارد اگر واقعا راست میگن بیان با یکی از علمایی که در این حوزه تخصص دارن 10 دقیقه یک رو صحبت کنن، دلیل بیارن که آیا واقعا این آقایی که میگه من رفتم تحقیق کردم چه تحقیقی کرده؟ تحقیقش این که پاشده رفته در یک کلیسا و اونجا یه مقداری رقص و پای کوبی و نمیدانم چنینه چنانی بوده، تحقیقش اینه.
حالا یا ایشون اشاره کردن آقای صالح به این که مثلا چند تا شبکه ای رو دیده، مثلا این شده تحقیقش.
بله این واقعا به این شکلیه. ما همین برنامه‌ای که ما داریم در برای شما عرض کنم شنبه شبها در رابطه با مسیحیت، واقعا بیان این عزیزانی که میگن ما تحقیق کردیم با جناب آقای کاشانی که واقعا استاد این فن هستن یا عزیزمون جناب آقای عباسی سوالاتشون رو بگن، اگر واقعا از سوالات و پاسخهای اینا قانع نشدن، احساس کردن اون کشیش برای شما عرض کنم راست میگه، حرف راست میگه، خب برن واقعا. ولی یک جانبه به قاضی رفتن همیشه طرف راضی برمیگرده. و اضافه اصلا آیین مسیحیت جز فریب، مسیحیت موجود ها جز فریب نیرنگ چیز دیگری نیست. آقا دختر خانمت بیاد در کلیسا برای شما ارسانم اینجا خادمه کلیسا باشه، فردا من عذر میخوام از بینندگان عزیز این دختر خانمه حامله میشه، پدر مادرش میگه اومده بود اینجا خادم بشه، به جای خادمه بودن حامله شد، میگه آقا افتخار کن دختر تو همانند حضرت مریم بدون اینکه کسی با او نزدیکی کرده باشه حامله شد. ببینید این هست. الان شما ببینید من بارها گفتم در این سفری که من آمریکا بودم در ایالت‌های مختلف با تعداد زیادی از این دانشجوها برای شما عرض کنم، حتی جوانهای مسیحی ما که دیدار داشتیم میگفتم ما از رفتن به کلیسا دیگه خسته شدیم، حرفهای متناقض این روحانیون مسیحی ما را دیگه خسته کرده. میگیم آقا این چرا؟ آقا تو نمیفهمی، آقا خدا و پسر و روح القدس، آقا این عقل ما کش نمیده که اگر حضرت عیسی خدا هست بنده خدا نیست، اگر بنده خدا هست خدا نیست، اگر خدا هست این عبادت میکرد یا نمیکرد، نماز میخوند کدام خدا میگرد، خودش خداست، برای کدام خدا نماز میخوند. خب ببینید این میگفت کلن خسته شدیم ما و واقعا نمیتونن امروز روحانیون مسیحی پاسخگوی سوالات طیف تحصیل کرده باشه.
حتی حالا این شبکه ها سعی میکنن با یه سری از عبارات خیلی نرم و حالا بحث محبت و محبت
شما بیان یک جمله بگن در آیین مسیح بوده در آیین اسلام نیست، یعنی در آیین اسلام نیست. مثلا مثال میزنن معمولا آها اگر کسی بیاد در اسلام هست دزدی کند باید دست دزد را باید قطع کرد، آها این ظلم این جنایت چنینه چنانه. آخو بابا این رو اسلام داره ولی برای قطع ید سارق نزدیک 26 تا 27 تا شرط داره. یک کسی که واقعا بره برای شما عرض کنم یک مثل بانگی را بزنه یا برای شما عرض کنم این اموال در چیز باشه، شاهد اونجا باشه، بله در حرز باشه، شاهد باشه، این خودش برای
خودش برداشته باشه
با دست خودش، نزدیک 27 تا شرط داره. اگر بنا باشه هر کس رفت دزدی کرد باید عده زیادی از مردم یک دست بشن. ببینید اینها یک چیزی از اسلام میشنون، یک چیزی، بعد بدون اینکه تحقیق کنن شرایط تحقق او را برایشان داشته باشن میان بله اسلام چنین است و چنان هست. شما بیارید ما از خود این آیین مسیحیتی که امروز مطرحه در عهد عتیق و جدید ببینید چقدر تشویق به آدم کشی، چقدر تشویق به جنایت، چقدر تشویق به تنفر برای شما عرض کنم انسان ها از یک دیگر. خب بفرمایید اینها هم هست دیگه. حالا انشاءالله من از عزیزانمون در بخش مسیحیت میخوام یک سری سوالاتی رو طرح کنن، یک 20 تا 30 تا سوال طرح کنن، این بینندگان عزیز ما برن از این شبکه سوال، همون طوری که این شبکه های شیطانی و وهابی رو زمین گیر کردیم، حالا شاید یک ویژه برنامه دارن آقایان، بیان سوال طرح کنن، برن از این شبکه های وهابی مسیحی سوال کنن، چه جواب میدن اینها؟
و تلاش کنن عزیزان، و همونطور که ما اینجا صفحه کتاب رو نشان میدیم، این بزرگواران هم جناب آقای کاشانی اگر صدای ما رو الان برنامه رو میبینن، جناب آقای عباسی، همونطور که ما ویژه برنامه گذاشتیم سوال طرح کردیم، اینا بیان سوال طرح کنن، این بهترین راهه. بعد این سوال ها رو ببین جواب میدن آخیان یا نه نمیتونن جواب بدن، یا همین که زنگ میزنن اونجا یک سوال درست حسابی دارن بلافاصله مثل شبکه‌های وهابی قطع میکنن. همین که نمیتونن تحمل کنن صدای مخالف را، صدای سوال کنند را، این دلیل بر بطلانشون هست.
و واقعا اگر اون کسی که میره تحقیق میکنه اسلام حقیقی، اسلام ناب، بعضی وقتا اسلام های ساختگی معرفی میشه متاسفانه، و امروز میبینی اسلامی که وهابی ها و داعش و اینها دارن معرفی میکنن، خب اگر کسی بگه این اسلامه، میگه ما نخواستیم چنین اسلامی رو، در حالی که اسلام ناب، اسلام حقیقی، خیلی خیلی بحث رأفت و مهربانی و ابعاد مختلف اسلام در واقع قوی تر و کامل تر و جامع تر از مسیحیت هست. و برن واقعا تحقیق کنن، ولی تحقیق درست و حساب شده و جامع و کامل، با دیدن یه دو تا شبکه و گفتن چند تا کلمه که این نشد تحقیق. انسان باید جامع تحقیق کنه و اون موقع است که به اون نتیجه مطلوب میرسه. و غیر ممکنه اگر کسی بره تحقیق بکنه اون موقع بیاد دین اسلام رو کنار بذاره و دین مسیحیت، امکان
پذیر نیست. یعنی اسلام رو شما با مسیحیت مقایسه کنید مثل مقایسه نور و ظلمت، مثل نور و ظلمت. حالا وهای چهار تا آیه قرآنی برای شما عرض کنم به غلط میخونن، مردم رو فریب میدن، ولی هیچ چیز ملان. یک سری افرادی هستن میخوان برن تو کشورهای اروپایی و غیره مثلا تابعیت بگیرن، بیان آقا اگر چنانچه آمدید شما تغییر دین دادید ما کمک کنیم شما تابعیت. این نشد تحقیق، این نشد چیز. یک سری هستن از این کانال میرن و چهار تا هم عبارتهای یاد میگیرن، نمیدونم دین محبت، دین رفعت، دین چی. خب اگر این از شما بینه زرتشت که صد مرتبه آیین مسیحیت در این قسمت مقدمه، اگر واقعا این است، شما زرتشتی بشید نه مسیحی بشید. اقلا یک چیز حرف خوب درست حسابی میتونید بشنوید از اونها، که حداقل به اندازه یک مثلا یک هزارم مطلب از اونها میشنوید، ولی از اینها اون یک هزارم مطلب هم نمیتونید بشنوید.
خب بیننده بعدی ما آقای رستمی هستن از کرمانشاه، باز ایشون هم از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای رستمی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، شبتون بخیر، در خدمتیم.
آقا میخواستم یه بحث قدیمی بگم، این بحثتون در مورد زنان پیامبر بحث دلنشینی بود، یعنی ثابت کردیم که زنان پیامبر از لحاظ ناموسی مشکل ندارن. لطفا اینجور برنامهاتون رو زیاد کنید، بعد اگه همینطوری هم واقعا نقاط ابهام از بین ببرید اختلافات به حد اقل میرسه. دیگه من عرضی ندارم، با تشکر.
باشید آقای رستمی عزیز،
ممنونیم.
به این انصاف شما و بزرگواری شما تشکر میکنیم.
ممنونم آقای رستمی، التماس دعای خیر داریم. ما تلاشمون بر این است آنچه که حقیقت هست بگیم. آقای رستمی و همه عزیزان اهل سنتی که همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، بارها حضرت استاد گفتن، بنده گفتم، بزرگواران دیگه بیان فرمودن که ما اصلا به دنبال این نیستیم که بگیم آقا اهل سنتی سنی بیاد شیعه بشه، هرگز نبودیم. بدون آنچه که حقیقت هست میگیم، راه حق رو، مسیر حق رو نشون میدیم، و آنچه که هم میگیم از منابع عزیزان اهل سنت هست. شما ملاحظه فرمودید که علمای شیعه نظرشون در مورد همسران انبیا، حالا جدا از همسر پیامبر گرامی اسلام چی هست، سایر علمای دیگه، حالا علمای اهل سنت هم ملاحظه کردید که در مورد در واقع همسران انبیا چه نکته‌ای گفتن، حتی در مورد جناب عایشه هم دیدی که الوانی چه مطلبی رو بیان کرده بود. خب باز عزیزان اهل سنت پشت خط ارتباطی ما هستن، یکی دیگه از دوستانمون که آقای رشیدزاده هستن از کردستان. آقای رشیدزاده سلام.
الو سلام،
شب شما بخیر.
خوب هستی؟ سلامت، ممنون.
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
سلام می‌کنم خدمت آقای حسینی و آقای اسماعیلی خزینی.
ممنون.
من از شهرستان صغیر زنگ می‌زنم.
خواهش می‌کنم.
راستش در مورد این پیشکش کردن قربانی‌ها و نذور و هدایا برای اماکن زیارتی سوال داشتم.
خب بفرمایید.
کتابی دست من نوشته پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از قلو و افراد درباره اولیا و صالحین به حذر داشته، چون زیاده روی و افراد و قرار دادن هر کس بالاتر از مقامی که دارد منجر به عبادت وی می‌شود.
خب کتاب چی آقای رشید زاده اسم کتاب چیه؟
امام احمد ترمذی اگه اشتباه نکنم.
خب
بعد میفهمد امام
نه اون روایت الان روایت رو دارید میخونید؟
بله بله.
خب روایت سندش کجاست؟ چه کتابی؟
راستش اینا دیگه این کتاب ننوشته.
پایینش معمولا پایینش میزنن که چه کتابی؟
ننوشته ستاره زده روش نوشته امام احمد ترمذی ابن ماجه فکرم. بعد کتاب دیگه
خیلی فرق میکنند آقای
آره.
رشید زاده عزیز
بله.
ترمذی با برای شما عرض کنم
ابن ماجه
صاحب سنن از اهل قزوین. ترمذ برای شما عرض کنم مال طرفهای مشهد، ارتباطی به همدیگه ندارن اینها. و اضافه اینی که شما میفرمایید اینها زیاده روی و غیره موجب عبادت اینها میشود. خب الان 1400 سال شیعه ها میرن به زیارت ائمه، آیا موجب عبادت ائمه شده؟
نه
خدا اموات شما را بیامرزه. پس اینی که هست رفتن زیاد روی، افراد و تفرید در هر کاری محکومه، حتی نماز خواندن زیاد روی کردن محکومه. آقا ما روایات متعدد داریم بر این که مثلا یک فردی تصمیم دارد مثلا روزی 500 رکعت نماز بخونه، خود تمام کارشو باید ول کنه، 4 روز 10 روز میخونه، بعد برای خسته میشه، نماز واجبش هم نمیتونه دیگه بخونه. زیاده روی در هر کاری محکومه، در هر کاری جناب آقای رشیدزاده عزیز. ولی این که آیا این ذریعه و راهی برای شرک و عبادت میشه، خب اگر بنابر نست این همه مسلمان ها شیعه سنی به زیارت قبر پیغمبر میرن، قطعا نمیدونم شما مشرف شدید مدینه یا مشرف نشدید.
رفتید آقای رشیدزاده؟
خب انشاءالله خدا قسمت کنه مشرف بشید اونجا. میبینید مردم شیعه و سنی با چه عشقی با چه علاقه ای وارد مسجد پیغمبر، فقط چشمشون میخوره به اون ذریح مطهر، به اون گنبد سبز. شما اگر برید اونجا میبینید شیعه سنی با تمام گرایش ها عشق از چشمشون جاری میشه. 1400 سال، حالا 1400 1300 سال مردم دارن میرن به زیارت پیغمبر اکرم، هیچ کس هم تا به حال نشده پیغمبر رو نستجیر بالله بفرسته یا عبادت کنه. اگر چنانچه یک فردی انحراف فکری داشته باشه عزیز دل من، چه به زیارت پیغمبر امام بره یا نره منحرف میشه. ما خیلی ها داشتیم مثل علی محمد باب، مثل محمد بن عبدالوهاب. خب اینها بدون که به زیارت پیغمبر برن راه انحراف پیش کشیدن. ولی خیلی هم هستن میرن اونجا همونطور که الان دارید زیارت قبر نبی مکرم، این همه مردم با عشق و علاقه میرن. هرچی این وهابی ها اعتراض میکنن بابا نمیدونم شرک چیه، اگر چنانچه به مردم اجازه بدن تمام حتی خود عزیزان اهل سنت تبرک به ذریع مطهر پیغمبر رو بالاترین افتخار خودشون تلقی میکنن. ما تشکر میکنیم.
آقای رشیدزاده پاسخ دریافت کردید دیگه؟
بله بله. فقط در مورد این حدیث هم اگه اشکال نداره من بخونم.
بفرمایید. چیه؟
بله میفرمایم پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از بنا و قبه و ساختمان قبور نکرده است. ابو حیات اسدی گوید علی ابن علی طلب رضی الله عنه به من گفت الا ابعثک الا ما بعثتی الا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان لا تبعث مثالا الا تمست او ولا قبر مشرفا الا سویتا. آیا تو را بر انجام پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا اجازه دهید؟ آیا تو را بر آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم مرا بر آن فرستاده بفرستم؟ و آیا این که هر مجسمه ای را دیدی آن را از بین ببر و هر قبر بلند شده ای را دیدی با خاک یکسان کن؟
خب حالا چی منظور؟
منظورم اینه که آیا چیز درست کردن بر روی قبور درسته؟ قبه و عمارت و گنبد و اینها؟
ببینید در این روایت عزیز دل من، دوستان مانیتور منو محبت کنن، لا تدع تمثالا الا تمسته، هیچ مجسمه ای رو نبینی مگر که نابودن. ولا قبرن مشرفن، آیا اینجا داره حرم، اینجا داره گنبد یا میگه قبر؟
بله
قبر داره دیگه، گنبد که نداره. اگر بنا باشه گنبد باید خراب بشه، خب اول گنبدی که باید خراب بشه گنبد پیغمبره دیگه.
بله
درسته؟ گنبد پیغمبر گنبد داره، گنبد سبزی هم داره، الان 1200-300 سال هم اونجا هست و حتی وهابی ها در سال 1300 برای شما 44 که میخواستن قبرستان بقیع رو ویران کردن، میخواستن قبرست حرم پیغمبر رو ویران کردن، تمام مسلمان های دنیا شیعه سنی التماتوم دادن نگذاشتن. بین قبرن مشرفن الا سویته، اگر دیدی یک قبری، قبر نه حرم نه گنبد نه برای شما عرض کنم دیوار و غیره، این رو اگر چنانچه دیدید شما یک قبری را مشرف کردن، یعنی به قول معروف چون رسم بوده در میان عربها قبری که درست میکردن مثل کوهان شتر درست میکردن، یعنی از این ور از اون ور باریک بود در وسط بلند میشد، میگفت اینها برای شما عرض کنم به این شکلی است، اینها را با زمین یکسان کنید شما، این ارتباطی به حرم ندارد، ارتباطی به گنبد نداره برادر بزرگوارم. الان شما ببینید حرم برای شما عرض کنم ائمه اهل سنت، ببینید الان من اگر اینجا اگر بتونم برای شما ببینید عزیز دل من، این حرم احمد ابن حنبل هست، ببینید درسته
شما مذهبتون چیه آقای رشیدزاده؟
تسنن.
نه میدونم شافعی هستید.
شافعی. این ذریح امام شافعی در مصر. میبینید عزیز من؟
راستشان تردوزتون اومدم این اتاق
میبینید. اینم بینید تصویر قدیمی حرم امام شافعی برادر من. این حرم ابو حنیفه هست در بغداد. بینید چقدر زیباست؟ میبینی عزیز دل من؟ این گنبد و این گلدسته و اینم حرم و غیره. برای شما عرض کنم. اینم داخل اون ذریحی که برای ابو حنیفه هست. اینها بینید تمام این قضایا الان موجوده. یا برای شما عرض کنم قبر ابو ایوب انصاری در ترکیه، برای شما عرض کنم قبر ابو عبیده جراح صحابی پیغمبر، قبر ابو هریره در دمشق، ببینید که وقتی یک خمپاره به نزدیک قبر ابو هریره خورده بود و وهابی‌ها دادشون بلند شد. برای شما عرض کنم قبر امام بخاری از این بهتر، ببینید این قبر امام بخاریه در ازبکستان، خرتنگ ازبکستانه، ملاحظه میفرماید یا نه؟ خب اگر واقعا بناس هر کن پیغمبر در صحیح بخاری هم که هست بلا قبرن الا سویته، حرمها را ویران کنید. خب چرا ویران نمی کنن؟ این که دیگه دست مسلمان ها هست. خالد ابن ولید در عراق در سوریه در همسه، بفرمایید این دیگه صحابه پیغمبر دیگه عزیز دل من. زید ابن حارسه در اردن هست، ملاحظه میکنید برادر عزیزم
که از این دست زیاده.
عبدالله ابن رفاعه معاذ ابن جبل در اردن هست، قبر خود معاویه، ببینید این قبر معاویه از در دمشق برای شما هستم در شام، قبر ابن تیمیه ببینید در
دقیقاً قبرم بزرگ
قبرم ببینید بلندم کردن، ولا قبرن مشرفن الا سویته، این آیا مشرف بر زمین هست یا نه، بلند است یا نه؟ خب چرا بس این نمیان ویران کنن با چیزی یکسان بکنن؟ آقا ما تشکر میکنیم از حضرت عالی که باعث شد که حداقل بینندگان ما این تصاویر
خب ممنونم آقای رشیدزاده، باهاتون خداحافظی میکنیم، تشکر و انشالله که پاسخ سوالاتتون رو دریافت کرده باشید. خب استاد فرصت برنامه تمام شد، فقط مونده که دعا کنید و مخصوصا برای اونایی که التماس دعای فراوان دارن.
بله من از اونجایی که ایام ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به گم بود و حضرت علی یک جمله ای رو برای شما عرض کنم فرمودید که مقایسه کنن مردم ورود حضرت معصومه به گم را با ورود حضرت زینب به کوفه بلکه به شام. اون روزی که از این دوستان برای من یه چند تا شعری از طریق واتساپ فرستاده بود، آخر شب بود تقریبا 12:30 یک بود، من میدیدم خیلی منقلب شدم. حیفم میاد امشب، گرچه ایام شادی ولی خب بنی امیه برای شیعه شادی نگذاشتن. این زبان حال حضرت معصومه هست، روی قبرم بنویسید که خواهر بودم، سالها منتظر روی برادر بودم، چقدر مردم این شهر ولایی خوبند. امروز واقعا نشان دادن مردم قم با چه، حالا اون زمانش هم همینطور با احترام حضرت معصومه سلام الله علیها آوردن بگم. چقدر مردم این شهر ولایی خوبند که سرم را نشکستند. خدایی خوبند. چادرم دورورم بود به پایی نگرفت. معجرم روی سرم بود به جایی نگرفت. روی قبرش بنویسید برادر بوده. سالها منتظر دیدن خواهر بوده. بنویسید کفن بود خدایا شکرت. هرچه هم بود بدن بود خدایا شکرت. بنویسید همه دور برم ریختن. چقدر دسته گل روی سرم ریختن. امروز وقتی من میدم این مردم رو گم، مثلا بچه های کوچک یک ساله دو ساله، هر کدام دستشون یه گلی وارد حرم حضرت معصومه شدن. بنویسید همه دور برم ریختن. چقدر دسته گل روی سرم ریختن. بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد. به خداوند قسم بال پرم سنگ نخورد. من کجا شام کجا زینب بی یار کجا. من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا. گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتی. این دیگه خطاب به همه شیعیان. گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتی. من نبودم به سوی مرقد جانان رفتی. روی قبرش بنویسید عطشان نشده. بدنش پیش نگاه همه عریان نشده. یار هم آنقدری داشت که غارت نشود. در کنارش پسری داشت که غارت نشود. او کجا نیزه کجا گودی گودی گودال کجا. او کجا نعل کجا پیکر پامال کجا. بعضی از اینا که شعر میگن حالا عنایتی هم هست، حالا به خاطر اون اخلاصشون هست که آدم وقتی میخونه احساس میکنه از تمام وجود این شعر رو سرودن.
بله.
خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد آل محمد، به ویژه با آبروی حضرت معصومه سلام الله علیها این کریمه اهل بیت، دختر امام، برادر امام، عمه جان امام، خدایا قسمت می دهیم هرچه سریتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان. قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. ما را از یاران خاص و ویژه آن بزرگوار قرار بده. چشمان گنهکار من با دیدن جمالش منور بگردان. به ما توفیق شهادت در رکاب آن حضرت عنایت بفرما. خدا با آبروی محمد آل محمد رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا حوائج عزیزان ولایت یاور، خدا با آبروی حضرت معصومه برآورده بگردان. خدایا با آبروی محمد آل محمد بر همه بیماران، مثل عزیزانی که التماس دعا کردن، شفای عاجل کرم فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص سید الشهدا، نامی هم از امام حسین علیه السلام برده شد. انشالله که هممون خداوند مد لطف و عنایت مرحمت خودش قرار بده و مد شفاعت حضرت قرار بگیریم و اونهایی هم که آرزو دارن انشالله شب جمعه کربلا زیارتشون بکنیم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم اجل لولیک الفرج. یا علی مدد. خدا نگهدارت.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. برود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو. حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خود و دیدن تو مباد خفته بمانم دم و دیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.